استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8600 تن کاهش یافته. طالبان از این اقدام استقبال کردند. این را با یک تحلیلگر سیاسی هم در میان خواهیم گذاشت. در جهان در ادامه مقابله با ویروس کرونا انتظار می رود والی نیویورک امروز تصمیم بگیرد که مرحله دوم رفع محدودیت ها آغاز شود یا نه. یکی پس از ظهر به وقت افغانستان شد به مجله خبری نیمه روز استیدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه و بخش خبری ساعت با شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما، در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با سید سمیع عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی پسوند ولایت غور بر پوسته های محلی اردو و پلیس حملات گروهی انجام دادند. در ولسوالی آختاش ولایت کندوز 7 تن از خیزش مردمی کشته شدند. امروز اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شروع می شود. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح شب گذشته در مربوطات ولسوالی پساوند ولایت غور بر پوسته های محلی اردو و پلیس ملی گروهی حمله کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع گفته است در این حملات طالبان هرات و فراب با طالبان غور همراه شدند، ولی حملات آنها به عقب زده شد. وزارت دفاع در مورد تلفات قوای حکومتی در این حملات چیزی نگفته است، ولی در اعلامیه آن آمده است که در فایرهای جوابی ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی تیوره نصرالله انصاری با دو همکارش کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در ولسوالی آقتاش ولایت کندوز 7 تن از خیزش مردمی کشته شدند. شمار اعضای شورای ولایتی کندوز و منابع محلی در ولسوالی آقتاش کندوز میگویند که نیمه های شب گذشته طالبان مسلح در ساحه بندبرق ولسوالی آقتاش بر پوسته نیروهای خیزش مردمی حمله کردند و در نتیجه آن 10 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و زخمی شدند. صفی‌الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز امروز جمعه 30 جوزا به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح در منطقه بندبرق ولسوالی آقتاش با پوسته های نیروهای خیزش مردمی حمله نمودند و در نتیجه آن 7 تن از این نیروها کشته و 3 تن زخمی شدند.
بذار جام که 2 نفر شهیدان ده، 2 نفر زخمیان او سلام مهمات هم زن تروری ده ده بندبخ خوشی مکده کرده.
خبرنگار رادیو آزادی تلاش کرده است که در این مورد دیدگاه مسئولان امنیتی کندوز را نیز داشته باشد، اما با این تماس ها موفق نشده است. تا کنون طالبان مسلح هم در این رابطه چیزی نگفتند. ولسوالی آقتاش از جمله 3 ولسوالی تازه تشکیل کندوز است که از تشکیل آن 5 سال می‌گذرد، اما تا هنوز این ولسوالی فعال نشده است و بر اساس گفته‌های برخی اعضای شورای ولایتی کندوز 98% این ولسوالی در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد. مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا می‌گویند در نبرد یک شبانه روزی میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی تگابین ولایت 27 تن از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند. پلیس کاپیسا میگوید نبرد میان گروه طالبان و نیروهای دولتی از عصر روز چهارشنبه تا کنون جریان دارد و در نتیجه این درگیری 16 تن از طالبان کشته شدند و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالشایخ شورش سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی صبح امروز جمعه گفت در نتیجه این درگیری ها 6 قریه ولسوالی تگاب از وجود طالبان پاکسازی و یک تونل زیرزمینی طالبان نابود شده است. به گفته آقای شورش در این برخورد ها بر نیروهای دولتی آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در چند روز اخیر شاهد نبردهای سنگین میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بوده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انتظار می رود امروز اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دایر شود. این اجلاس به هدف بازسازی اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه که از همگیری ویروس کرونا متاثر شدند دایر می شود. در مورد توسعه اقتصادی اتحادیه اروپا اختلاف نظرهای بین رهبران کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارد. اجلاس رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز از طریق کنفرانس ویدیویی آغاز خواهد شد. تا کنون در نتیجه شیوع همگیری ویروس کرونا بیش از 100 هزار تن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا جانهایشان را از دست دادند و این اتحادیه درگیر یک بحران اقتصادی بی‌سابقه شده است. و ایالت نیویورک در امریکا به سوی مرحله دوم کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر بیماری کووید 19 پیش می‌رود. این در حالی است که در برخی ایالات دیگر امریکا افزایش شیوع این همگیری ادامه دارد. انتظار می رود امروز والی نیویورک تصمیم بگیرد که آیا این ایالت کاهش بیشتر محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مد نظر بگیرد یا خیر. زیرا سایر ایالات امریکا که محدودیت‌ها را کاهش دادند همچنان شاهد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا هستند. اندرو کومو والی نیویورک گفته است و تصمیم خواهد گرفت که پس از ارزیابی نظریات کارشناسان جهانی آیا مرحله دوم کاهش محدودیت ها در این ایالت سر از 22 ماه جون پیش برده شود یا خیر. بر اساس اطلاعات نشر شده توسط پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده بیش از 118 هزار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا داشته است. در سایر کشورهای آمریکای شمالی مکزیکو رکورد موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا را نشر کرد که دیروز 8 جون تعداد آن به 5662 تن رسید. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. مجله خبری استودیوی پی یک در نیمه روز را مشنوید. ساعت هم 1:07 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8600 تن کاهش یافته. طالبان از این اقدام استقبال کردند.
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، بخاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
مجمع عالمان دینی 34 ولایت افغانستان در گرد همایی در کابل گفتند دولت باید سیاست خصمانه را در قبال عالمان دینی تعدیل کند. شکایت باشنده های هرات از دکتران با افزایش ویروس کرونا، آنها مجبور شدند از ادویه های خودسرانه استفاده کنند.
ما چندین بار مراجعه کردیم ولی دکترها نبودن. این باعث میشه که ما دواهای خودسر مصرف کنیم، مردم دواهای خودسر مصرف کنند.
در ادامه مقابله با ویروس کرونا انتظار می رود والی نیویورک امروز تصمیم بگیرد که مرحله دوم رفع محدودیت ها آغاز شوند یا نه. در نیمه دوم برنامه 25 دقیقه بحث این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8600 تن کاهش یافته. جنرال فرانک مکنزی که عملیات اردوی آمریکا را در منطقه نظارت می‌کند گفته است که این کاهش بر بنیاد توافق با طالبان صورت گرفته. گروه طالبان از کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان به گونه تلویحی استقبال کردند. در این حال حکومت افغانستان از طالبان می خواهد تا از خشونت دست بردارند و وارد گفتگوهای صلح شوند. نصرت پارسا در مورد از کابل جزئیات می دهد.
جنرال فرانک مکنزی که عملیات اردوی آمریکا در منطقه را نظارت می‌کند روز پنجشنبه 18 جون گفته است که آمریکا بر بنیاد یک بخشی از توافقنامه اخیر خود با طالبان شمار سربازانش در افغانستان را به 8600 سرباز کاهش داده است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، جنرال مکنزی نگفته است که دیگر سربازانش چه زمانی و در کدام بخش بیرون خواهند شد. مکنزی گفته است آمریکا بر اساس توافقنامه با طالبان همه سربازان خود را تا می سال 2021 باید از افغانستان خارج سازد، ولی عملی ساختن این تعهد به یک سلسله اقدامات طالبان وابستگی دارد. این جنرال آمریکایی گفته است که آمریکا باید قناعت حاصل کند که افغانستان دیگر منبع حمله به آمریکا نخواهد بود. گروه طالبان از کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان به گونه تلویحی استقبال میکند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، بخاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
آقای شاهین همچنان می گوید که گروه طالبان با تمام مواد توافقنامه دوحه متعهد است. با گفته او، بر اساس این توافقنامه طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از مناطق تحت تسلط این گروه بالای امریکا و متحدینش حمله کند. شاهین گفت برای خروج مسئول عساکر امریکایی از افغانستان زمینه را فراهم می کنند. طالبان و آمریکا در 29 ماه فوریه سال روان میلادی در دوحه پایتخت قطر توافقنامه صلح را امضا کردند. طالبان در این توافقنامه پذیرفتند که به گروه‌های تندروی که آمریکا و متحدینش را تهدید می‌کنند در مناطق زیر تصرف خود اجازه فعالیت نخواهند داد. در زمان امضای توافقنامه دوحه شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 12000 نفر می‌رسید. یکی از مواد دیگر این توافقنامه این بود که باید گفتگوهای بین‌الافغانی آغاز شود. اما در کنار این که گفتگوهای بین‌الافغانی آغاز نشده، بلکه به گفته دولت افغانستان گروه طالبان تا حال از جنگ دست نکشیده و خشونت‌ها را کاهش نداده است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید دست از خشونت بردارند و وارد گفتگوهای صلح شوند.
حکومت افغانستان با شرکای اساس استراتژیکش اقدامات عملی و اساسی را در امر صلح انجام داده است. حال بر طالبا است که دست از خشونت بردارن، آتش بس را به اونان اصل قبول بکنن و آماده به مذاکرات شدن.
معاون سخنگوی رئیس جمهور به سوال خبرنگار رادیو آزادی درباره کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان چیزی نگفت. گروه طالبان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی پیش از این برای 5000 زندانی خود پافشاری داشت، اما حکومت افغانستان تا حال بیش از 3000 زندانی این گروه را آزاد کرده است. منابع در میان طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند از آنها نام گرفته شود، برای رادیو آزادی میگوید این گروه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی منتظر تکمیل شدن رهایی 5000 زندانی خود است.
کاهش شمار سربازان آمریکایی به 8600 تن در افغانستان. این اقدام جزء از توافقنامه طالبان آمریکا است که در دوحه در ماه فوریه امضا شده بود. قرار است تا ماه می سال آینده، یعنی کمتر از یک سال دیگر، تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، البته بر اساس توافقی که در دوحه امضا شده. امی حالا از لندن آقای عزیز بارز، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، را با خود در خط تلفن داریم که موضوع را به تحلیل بگیریم. آقای بارز سلام بر شما. نخستی که آیا آمریکا به طالبان پیام داده که به توافق دوحه خیلی پابند است و وعده ایش را پیش از زمان تعیین شده بر جا ساختم؟
سلام بر شما. ما فکر میکنم که برخلاف گفتی طالبا، اینا با توافقنامه پایبند نبودن. گزارش اخیر ملل متحد هم شورای امنیت سازمان ملل متحد میرسونه که طالبا به علاوه از اینکه روابطشان با القاعده قطع نکردن، اما تماسایشان بیشتر شده و هماهنگیشان بیشتر شده.
آقای بارز، آیا طالبان شرایطی را که امریکا تعیین کرده بود، از جمله کاهش خشونت و گفتگوها بین افغانها، تا اندازه برجا کردن تا به کاهش قابل توجه و در نهایت به خروج کامل نیروهای کشور بینجامه؟
من فکر میکنم متاسفانه طالبا پایبند نبودن بر توافقنامه دو جانبه دوحه و ما دلیل ما شاهد خشونت بیشتر هستیم هر روز در افغانستان، در ولایات مختلف اخبار وجود داره که هر روز تعدادی از نیروهای نظامی، حتی افراد ملکی را اینا در شمال افغانستان از ماشین ها پایین میکنند، فقط به خاطر این که وابسته به خانواده نیروهای امنیتی هستن، در محله عام به کشتن صحرایی دست میزنند. و علاوه با او، من فکر میکنم اما قسمی که پیشتر هم اشاره کردم، گزارشاتی ملل متحد میرسانه که اینا مهمترین موضوعی را که در توافقنامه طالبان با آمریکا داشتن، اون بخش های علنیش که قطع روابطی از اینا با خشونتگرا، خصوصا با القاعده و داعش است، که این امر صورت نگرفته.
ای که طالبا جنگ را در برابر نیروهای امریکایی متوقف ساختن، باز هم از میزان جنگ ها شما هم اشاره کردین کاسته نشده. حالا پرسش همیست که توافق دوحه با گذشت نزدیک به 5 ماه بر غیر نظامیان در افغانستان چی برمغان آورده؟ زیرا اونا در کنار نیروهای امنیتی افغان باری جنگ را به دوش میکشند و قربانی میدن. شما دورنمای از این را چگونه میبینین آقای بارز؟
توافقنامه قطر اصولا از لحاظ حقوقی یک توافقنامه است که مشروعیت بسیار بالا نداره، به دلیل اینکه توافقنامه با یک گروه شورشی امضا شده که از نظر مردم افغانستان و از نظر دولت افغانستان این یک گروه شورشی است که هیچ نوع مشروعیت نداره. با علاوه از او آن بندهای توافقنامه که علنی نشده، سوال بزرگ این است که اینا چی هست؟ یکی از بنده ها میگن که این از که طالبان پذیرفتن که سپاهیگاه بزرگ ایالات متحده آمریکا بعد از خروجشان هم در افغانستان حضور داشته باقی بانه. یعنی برای همین ما فکر میکنم متاسفانه توافقنامه بسیار توافقنامه خوب نبوده که به نفع مردم افغانستان باشه. افکار عام امیر میگن که مردم بسیار خوشبین نیستن که با اجرای این توافقنامه صلح سراسری در افغانستان بیا و طالبان هم بپذیرند که بیان جز نظام شود. تفسیرهایی وجود دارد که طالبان میخوان نیروهای نظامی خود را حفظ بکنند. اگر این امر واقعیت داشته باشد، افغانستان میرود به طرف این که لبنان دوم شود و ما متاسفانه به صلح نخواهیم رسید.
تشکر فراوان از شما آقای عزیز بارز، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان از لندن. شنونده های عزیز، نشرات ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و مجله خبری نیمه روز استودیوی P1 را دنبال کنید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 1:17 به وقت افغانستان و 4:47 صبح به وقت نیویورک است، جایی که انتظار می رود در ادامه مقابله با ویروس کرونا ولی این ایالت امریکا امروز تصمیم بگیرد که مرحله دوم رفع محدودیت ها آغاز شود یا نه. برخی از ایالت های دیگر پس از بازگشایی مرحله دوم از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا گزارش دادند. پوهنتون جانز آپکینز میگوید امریکا در حال حاضر با بیش از 118,000 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا شدیدترین آسیب را از این همگیری متحمل شده. گزارش خبر مرکز رادیو آزادی در این مورد را فرشته نگاه پیشکش میکند.
اندرو کومو والی نیویورک گفته که پس از ارزیابی نظریات کارشناسان جهانی تصمیم خواهد گرفت که آیا ایالتش مرحله دوم بازگشایی را سر از 22 جون آغاز کند یا نکند. نیویورک بیشترین آسیب ناشی از شیوع ویروس کرونا را در امریکا متحمل شده. به گفته والی نیویورک، یکی از دلایل نگرانی او در مورد مرحله دوم رفع محدودیت های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا این است که گردشگران زیاد به نیویورک خواهند آمد و در صورت نشان دادن چراغ سبز به مرحله دوم بازگشایی، رستوران ها، مراکز خرده فروشی و سایر مشاغل دوباره به فعالیت آغاز خواهند کرد و این می تواند احتمال افزایش ویروس کرونا را شدت بخشد. نیویورک از 3 ماه شاید وضع محدودیت‌های شدید به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بوده. ایالات متحده از 8 روز روزانه شاید کاهش مرگ و میر ناشی از کووید 19 است. در این 8 روز همه روزه کمتر از 1,000 مورد مرگ و میر در سرتاسر این کشور گزارش شده. بر اساس آمار پنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده فعلا با بیش از 118,000 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا شدیدترین آسیب را از این همه‌گیری متحمل شده. نگرانی‌ها در مورد افزایش موارد ویروس کرونا زمان مطرح شد که حدود 20 ایالت آمریکا در روزهای اخیر موارد مثبت این ویروس را شناسایی کردند. ایالت‌های آریزونا، کالیفرنیا و فلوریدا در تلاش برای جلوگیری از این همه‌گیری به باشنده‌ها دستور دادند تا در مکان‌های عمومی ماسک بپوشند و محتاط باشند. گیون نیوسن، ولی کالیفرنیا در بیانیه گفت که مردم با رعایت نکردن توصیه ها و نپوشاندن دهن و بینی ایشان در مکان های عمومی خطر از دست دادن پیشرفت ها در مهار همگیری ویروس کرونا را افزایش می دهند. برخی از ایالت های امریکا پس از بازگشایی بخش های اقتصادی و رفع محدودیت های وضع شده ناشی از ویروس کرونا از افزایش موارد مثبت این ویروس خبر دادند. اما آنتونیو فاوچی رئیس ارشد بیماری های عفونی قصر سفید دیروز گفت فکر نمی کند که به اتخاذ اقدامات گسترده برای مهار ویروس کرونا در سرتاسر امریکا نیاز باشد. در امریکای جنوبی مکزیکو با ثبت بیش از 5600 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز رکورد جدید قائم کرد. این کشور در 18 جون از 667 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا گزارش داد. کووید 19 بیماری ویروسی است که می تواند با نشانه های تب، سرفه خشک، تنگی نفس و سستی و بی‌حالی به همراه باشد. دکتران توصیه می کنند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، ماسک بپوشند، فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجمع عالمان دینی 34 ولایت افغانستان در گرد همایی دیروزشان در کابل گفتند دولت باید سیاست خصمانه را در قبال عالمان دینی تعدیل کند. آنها میگویند باید قضیه ترور عالمان از سوی دولت جدی گرفته شود و هرچی زودتر عاملان چنین رویدادها شناسایی و به عدالت کشانده شوند. وزارت داخله افغانستان میگوید به امنیت جان عالمان دینی متعهد است. مهناز نوری از کابل جزئیات می‌دهد.
که با یک صدا او با یک آواز جمع شویم در یک جای
صدای دادخواهی عالمان دین اینجا در مسجد وزیر محمد اکبر خان گرد هم آمدند تا در برابر کشتار هم قطارانشان دادخواهی کنند. شماری از اعضای مجمع علمای 34 ولایت میگویند حکومت باید عاملان قتل عالمان دین را شناسایی و مجازات کند. محمد سرور عمری عضو رهبری این مجمع:
دولت در قبال علما و اهل دین سیاست های خصمانه خود را تعدیل نماید. در صورت عدم تعدیل در سیاست دولت در قبال علمای کرام به تاریخ حاکمان مستبد، ظالم و عالم ستیز گذشته مراجعه نمایند.
آنان در اعلامیه می‌خواهند که در بررسی پرونده‌های ترور علما، کسانی را که آنان برای عضویت هیئت حقیقت یا پیشنهاد کردند بدون تعویض گماشته شوند. در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید پیش از این نیز طرح وجود داشته است که ویژه تامین امنیت عالمان دین بوده است و اکنون نیز آنان می‌خواهند با تغییر رویکرد کار آن امنیت همه عالمان دین و ویژه امنیت آنانی را که در تهدید هستند تأمین کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک هیئت از جانب جلال ماب رئیس جمهور که در این هیئت در رأسش وزارت محترم اجاوقاف و در عضویتش دفتر شورای امنیت ملی، وزارت جمهور داخله، لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی شامل می باشند. اونا کار خود شروع کردند و من اونا یافتای خود شریک خواهم ساخت.
دو هفته پیش در نتیجه انفجار در مسجد وزیر محمد اکبر خان، مکانی که قلب پایتخت است و در چند صد متری ارگ قرار دارد، محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد با یک نمازگزار دیگر جان باخت. در همین حال 10 روز پس از این انفجار در حمله مشابه به آن، عبدالعزیز مفلی امام مسجد شیرشاه سوری با 3 نمازگزار دیگر نیز جان باخت. حمله هایی که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفت و واکنش های زیادی را به همراه داشت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت حالا 1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باشنده های ولایت هرات میگویند به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از دکتران برای درمان مریضانشان به معاینه خانه ها حضور ندارند. آنها میگویند مجبور میشوند ادویه ها را خود سرانه خریداری و مصرف کنند. هرات کنون ویروس کرونا در افغانستان دانسته میشود و بر اساس آمار وزارت صحت عامه بیش از 4300 تن در این ولایت به کووید 19 مبتلا شدند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
با شیوع کووید 19 تقاضا برای خریداری دارو به گونه خودسر به خاطر حضور نداشتن اغلب دکتران در معاینه‌خانه‌شان در هرات سیر سعودی به خود گرفته است. فرشاد و زکیه دو تن از باشندگان هرات میگویند که بسیاری از دکتران از ترس مبتلا نشدن به کرونا معاینه‌خانه‌شان را باز نمی‌کنند و این باعث مشکل جدی در بخش درمان مریضان شده است.
به این روزا دکترها خودو قرنطینه کردن در صورتی که کرونا هم ندارن از ترس از اینکه اونا کرونا نگیره. ما به همین طور روزا نیاز داریم چند دفعه به چند تا معاینه خانه ما رفت مراجعه کردیم، هیچ یک دکتری اونجا وجود نداره.
دکترای دیگه هم باید در معاینه خانه های خوب باشه. ما چندین بار مراجعه کردیم ولی دکترها نبودن. این باعث میشه که ما دواهای خود سر مصرف کنیم، مردم دواهای خود سر مصرف کنن و ضررها زیادی براشون داشته باشه و مشکلاتشون جدی تر بشه.
هر چند خواستیم که با چندین دکتری که مبتلا به کووید 19 نیستند و معاینه‌خانه‌شان را مسدود کردن مصاحبه کنیم، اما آنان حاضر به این کار نشدند. سید محسن و عمر بدی دو تن از مسئولان دواخانه‌های هرات یکی از دلایل افزایش تقاضا برای تجویز دارو و بدون نسخه دکتر را مسدود بودن شماری از معاینه‌خانه‌های دکتران عنوان می‌کنند.
از زمانی که مریضی کرونا به هرات شیوع پیدا کرده بیشتر دکتر صاحبا به معاینه‌خانه‌ها خود نیان و مریضا مجبورن که به خاطر به دست آوردن دوا به دواخانه مراجعه کنن و ما تا حدی که امکان داشته باشه بر از اینا دوا تجویز میکنیم.
ازدحام در دواخانه‌ها بسیار زیاد شده و ما به عنوان فارمیسیست مسئولیت خود در این رابطه ادا میکنیم.
هرات کانون شیوعی کرونا در سطح افغانستان است و هم‌اکنون صدها تن از کارمندان صحی به کووید 19 مبتلا هستند. اما محمد رفیق شرزی سخنگوی سطح عامه هرات از دکتران می‌خواهد که در صورت مبتلا نبودن به کووید 19 معاینه‌خانه‌هایشان را بازگشایی کنند.
در بحث مسئله واقعات مثبت کارکنان صحی، ما از شیوعی ویروس کرونا تا به فعلا در حدود اضافه از 650 کارکن صحی که به کاتگوری های مختلف سنی و جنسی هستند و همچنان شامل دکتر صاحبای متخصص، دکتر صاحبای معالج، پرسنل بخش نرسینگ، تکنسین های رشته های مختلف و یک تعداد از کارمندان اداری مراکز درمانی ما متاسفانه به نسبت مصابیت به ویروس کرونا یک تعدادشان همچنان تحت تداوی قرار دارند.
روند خدمات رسانی صحی در شفاخانه ها و مراکز صحی دولتی در هرات به دلیل مبتلا شدن کارمندان صحی محدود و متمرکز به مریض های وخیم شده است. با تداوم شیوع کرونا و عدم بازگشایی معاینه‌خانه های دکتران مطمئنن که عرضه خدمات رسانی صحی دشوارتر خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
انیسا هستم از ولایت بغلان. خودم یک کار یک صدر پیره یک دفعه سابتن چیز رو پیر داخل تلفن یک صدر چیز رو پیر یک صدر چیز رو پیر را یک میال سایی کردیم دو جمع میال ازد سایی کردیم که نواز رو پیر را ای شبکای افغان بیسم بود را شما خواهش میدنم کامی را در شبکای افغان بیسم برسانیم که ای کار را نکنه در ای آدم های ویریز بچاره مثل ما بری آدم یا اگر بند میشه یا کار میشه ما سرگرده دارم دل درده دارم خودم یک آدمی بیت پای اجبور است که امداد تلفن کار بگیرم که چرا خواهیم کنم پای ندارم که را برم یا شما خواهش مندم یا میره شبکای افغان بیسم و میره در مقام بالا برسان کردی نواز رو پیر به چه خاطر میگیره پیر به نمی جمعان دار دیگر نواز رو پیر گرفته به خلاص تشکر
سن ظلم کنه که زرمان پنجه داره گونیز از ما گریفته هرچه ورد زاری نگیره ورد زاری هم ور را نداره را خوشگیت نکنه افید ظالم هایی که هرچه ورد نگیره که یک روپه رو تمام کنه چه کنار اپ هزار زد زد چه کنار اخو پنجه داره گونیز تم زد دمدم ما قندار بار کنم تفیروان این زرمان برای ما میشه خدا حافظ بندیم.
یعنی ولایت سمنگان و سوال پرلک بیخی همی یک حادثه ای رخ داده است دیگه از همی انتنهای افغان بشین یعنی و سوال قطر از همی یعنی شبه ما از همی رادیو پخش بیخی همی انتنهای افغان بشین ما رجوع کنید که همی از طرف شب قد بود خوب بود بیخی همی از طرف روز هم قد کرده دیگه همی مشکلی ما را لطفاً در مقامات برسان خداسته
پیام شما نظر شماست.
تشکر از شنونده ها که در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته بودند. شنونده عزیز، فردا 20 جون مطابق روز جهانی مهاجران است. افغانستان از کشورهایی است که میلیون ها مهاجر و پناهجو در سطح جهان دارد. تا لحظات بعد برنامه 25 دقیقه که به همین مورد اختصاص دارد نشر خواهد شد. حالا 1:30 به وقت افغانستان شد و سید سمیع عباس با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح شب گذشته در مربوطات ولسوالی پسوند ولایت غور بر پوسته های محلی اردو و پلیس ملی گروهی حمله کردند، ولی این حملات به عقب رانده شده است. در ولسوالی آقتاش ولایت کندوز 7 تن از خیزش مردمی کشته شدند. شماری از اعضای شورای ولایت کندوز و منابع محلی در ولسوالی آقتاش کندوز میگویند که نیمه های شب گذشته طالبان مسلح در ساحه بند برق ولسوالی آقتاش بر پوسته های نیروهای خیزش مردمی حمله کردند. مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در نبرد یک شبانه روزی میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی تگاب این ولایت 27 تن از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند. انتظار می رود امروز اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دایر شود. این اجلاس به هدف بازسازی اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه که از همگیری ویروس کرونا متاثر شدند دایر می شود. و ایالت نیویورک در امریکا به سوی مرحله دوم کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر بیماری کووید 19 پیش می رود. این در حالی است که برخی ایالات دیگر این کشور افزایش شیوع این همگیری را ادامه دارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و طوری که هم قبلا یادآور شدم فردا 20 جون مطابق روز جهانی مهاجران است. افغانستان از کشورهایی است که میلیون ها مهاجر و پناهجو در کشورهای منطقه و جهان دارد. بحث 25 دقیقه حالا به این موضوع اختصاص داده شده. البته این بحث بخشه از برنامه در امواج آزادی است که دیروز به صورت زنده و مستقیم نشر شده بود. البته این برنامه تکرار است و لطفاً تماس نگیرید. ظریف نظر در این برنامه میزبان شماست.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم. به برنامه هفتگی ما در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغانی در کشورهای همسایه و تأثیر آن بالای روابط بین الدول بگیم یا رابطه افغانستان با ایران و پاکستان در آینده چی خواهد بود. مهمانای بسیار محترم داریم. امیل اعظم محترم دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون از طریق تلفن مهمان ما هستند. محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان امیل اعظم به استودیو وصل کنه. وزیر صاحب محترم آقای بلخی خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلامت باشین. نظر صاحب سلام میگم به شما و همه شنونده های محترم رادیوی پرآوازه شما.
عزیزی صاحب خوش آمدین به برنامه. صاحب
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دارم، در خدمت شما هستم.
وزیر صاحب محترم، بسیاری مسائل خبری را تکرارش فایده نداره، منتها مسائل به شکل عمومی در مجموع میخواهیم یک از نظر بگذارنیم چی باید شوه، کارهایی که در ایران میشه و رجی که مخصوصا در ایران وطندارا بسیار زیاد شکایت دارن، سالام شکایت کردن، گرچه شما هم بسیار زیاد کوشش کردین که به این مشکلات رسیدگی کنیم، منتها شکایت ها از بین نرفت. حالا در مورد حوادث اخیر، اول از شما، از زبان شما یک مقدمه وری بشنویم. بلخی صاحب محترم بفرمایید.
سلام مجدد به همه شنونده های محترم و تمامی مهاجرین و پناهنده ها در هر کجای دنیا که هستن. خب هفته آینده روز شنبه هم روز بین المللی پناهنده ها را داریم، این مناسبت هم برای همه تبریک میگیم. البته در ایران مشکلات زیادی بود، تو نیست که بگم مشکلات رفع نمیشه، مشکلات زیادی در ایران رفع شد. مسئله حوادث اخیر متاسفانه حوادث ناگوار بود، همه را متاثر ساخت و من تسلیت میگم این حوادث هم به مردم افغانستان، به تمامی مهاجرین و به فامیلای دوستایی که در مسیر مهاجرت به شهادت رسیدن، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مشکلات حل کنه، روز به روز کاهش پیدا بکنه. خب در این رابطه یک سلسله اقدامات صورت گرفت که به نظر من بعضی چیزها یک مقدار احساساتی بود، به جای که به مشکلات کمک کنه، بعضی حرکت های احساساتی مشکلات بیشتر میکنه و بعضی حرکت های اساسی را دولت افغانستان شروع کرد، گرچه هنوز هم مورد انتقاد است که دولت در این رابطه کاری نکرده، ولی به صورت اساسی صحبت های صورت گرفت با ایران و هیئت مشترک تشکیل شد. هیئت از ایران آمد در افغانستان برای شنیدن دیدگاه های دولت افغانستان. شما شنیدید که هیئت ایرانی گفت که دیدگاه های دولت افغانستان برای ما اهمیت داشت و ما با کارشناس های مربوطه شریک ساختیم که سر اون مسئله کار کنه. و کار اساسی که بین هر دو دولت تا کنون صورت گرفته ریشه یابی مشکلات است. کمی اصل ریشه مشکل در کجاست که ما ریشه ها را از بین ببریم تا مشکلات دیگه بروز نکنه.
عزیز صاحب محترم، مسئله ایران، مهاجرین ایران در افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده هست. البته از نقطه نظر وزارت امور مهاجرین چیزایی که اینا تشریح کردن قسمه که میشنوین قناعت بخش واری معلوم میشه، تا در مجموعی موضوع یک رای حل اساسی نداره. ورزی که تعداد از متخصصین در این فکر هستن که دولت ایران مسئله مهاجرین یک حربه سیاسی واری همیشه میخواه استفاده بکنه، میره به رخ امریکا میگان وقت میکشه و اینجا نفرهای خود داره و از این قبیل مسائل. با در نظر داشت این مسئله، شما چی نظر دارین در مورد؟ چی گفتنی دارین دکتر صاحب عزیزی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب محترم. من به حضور شما عرض بکنم شهر تهران را حداقل جایی که سالهای قبل ما در او زندگی کردیم، اگر شما بگردین هیچ ساختمان و هیچ سازه‌ای را نمیتونین پیدا بکنین که حداقل دست یک افغان کارگر او خون نشده باشه. یعنی دانه دانه ساختمان‌هایی که در این سرزمین قد کشیده به خون افغان و به عرق افغان رشد کرده و قد کشیده و امروز به جای جایگاهی رسیده که به عبارتی به عنوان یک افتخار به اون نگاه میکنن و از آبادی و از ساخت و ساز و از هنر و از حرفا حرف میزنن. که ما 6 تا دلیل را یادداشت کردیم. این 6 مسئله تامین نشده، همیشه افغانها در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر جایگاهشان بسیار فقیر و حقیر بوده. متاسفانه فقر در هر جامعه ممکن است بیاید، اما سردمداران ما متاسفانه از زمان کودتای 7 ثور سال به عبارتی سال 1979 به این طرف زمامداران افغانستان اتباع خود در هر جای حقیر ساختن و این بسیار جای تأسف است. انتظارات افغان ها از کشور همزبان، همسایه، همفرهنگ و همدین ای بود که بسیار یک عملکرد بهتر و مناسبتری صورت می گرفت. نباید افغان های ما بر فرض مثال در دریا غرق می شد، آبی که از خود افغانستان به این سرزمین میه تا این سرزمین از سیراب بکنه، دمو آب نباید افغان غرق شود. به عبارتی کارگری که میایه تا ای که اینجا دست بتا بازو بتا برای ای وطن، ای کشور که با تحریم ها و با مشکلات مختلف مواجه است، او نباید بسوزه. او افغانی که هم در جنگ در مقابل عراق آمد، در جبهه ایران قرار گرفت، هم در جنگ های سوریه و جاهای مختلف دیگه همکاری کرد، این حقشان نبود که اتفاق بیفته. برمیگردیم به چیزی که چرا این اتفاقات میفته. اولین مطلبش برمیگرده به دولت افغانستان. سیاست اشتباه و عملکرد اشتباه دولت افغانستان رو شما ببینین. ما هیچگاه در دستگاه دیپلماسی افغانستان افرادی را که به صورت سلسله مراتب رشد بکنن، بعد اونها به عبارتی مسلط شوند به امورات مثلا یک کشوری یا یک حوزه‌ای و بعد امورات از اون کشور کار بکنن، نمیبینیم.
دوم،
عدم تعریف دوست و دشمن در افغانستان به صورت کلی هست. یک تعداد از دشمنی با ایران در افغانستان پول پیدا میکنن، یک تعداد از دشمنی با پاکستان، یک تعداد از دوستی با ایران، یک تعداد از دوستی با پاکستان. دوست و دشمن تعریف نیست. به همین خاطر هیچگاه دولت افغانستان نمیتونه یک اقدام واضح و قاطع و قوی در مقابل کشوری که در رابطه با مهاجرین یا در رابطه با افغانستان به عبارتی اهمال کاری میکنه یا اجحاف میکنه، در مقابل زو یک اقدامی صورت بده. مسئله بعدی عدم پیگیری حوادث گذشته است. به فکر ازمی که ما باید ریشه یابی بکنیم حوادث گذشته، همه گیم تو به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد تکرار از این قضایا و از این مسائل هستیم. از طرف دیگه جایگاه افغانها در ایران تعریف نشده، یک جایگاه حقیرانه و تحقیرآمیز است. این در سریال های تلویزیونی ایران بارها و بارها ما شما دیدیم و بزرگان ما هیچ وقت این پیگیری نکردند، هیچ وقت به اعتراض نکردند، هیچ وقت در مورد این اقدامی انجام ندادند و متاسفانه سازمان جهانی مهاجرت IOM و سازمان ملل در کل در این مورد هم مقصر هست و کمکاری و اهمال اونها را هم شاهد بودیم. از طرف دیگه فشارهای خاصی که یا وضعیت خاصی که فعلا بر ایران حاکم هست باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی به منظور داشتن ابزارهایی برای مذاکره در به عبارتی صحنه جهانی باشد، که ششمین مورد از او استفاده، همونطور که شما اشاره کردین، ممکن است که استفاده از مهاجرین به عنوان ابزار فشار باشد، به خاطر اینکه در افغانستان دولت ایالات متحده حضور داره، ایران علاقمند حقابه از افغانستان هست و مسائل مختلف دیگه‌ای که در بحث افغانستان.
تشکر. وزیر صاحب محترم، شش مورد گفتن دکتر صاحب عزیزی، به نظر شما موافق هستین با این شش مورد یا نه؟
من قطعا با این شش مورد موافق هستم. اینا مسئله اولشان مجازات مجرمین بود، قطعا دولت افغانستان برای دفاع از حقوق خطب خود این موضوع را تعقیب میکنه. شما شاهد بودین که وقتی که در یزد حادثه اتفاق افتاد، سفیر ما از تهران، جنرال قنسول ما از مشهد، نماینده مهاجرین رفتن در یزد، مسائل از نزدیک بررسی کردن و اونجا اطمینان گرفتن. قضایایی که در اونجا اتفاق افتاده به ارگانهای عدلی و قضایی ارجاع داده میشه یا ارجاع داده شد، یعنی در اون زمانی که سفیر ما در یزد بود، به اونا باید تعقیب کنن، تمام در یک کشور تمام مراحل خود طی نکنه، نمیشه کسی رو مجازات کرد. حالا او باید مجرم اول تشخیص داده شوه و بعد از تشخیص مجرم باید مجازات شوه. یعنی کسی نمیتونه تضمین برای جلوگیری از جرم بکنه، ولی تعقیب مجرم و مجازات مجرم یک موضوعی است که باید به صورت اساسی صورت بگیره. حالا او هر کسی که باشه مجرم باید به جزای خودش برسه. یکی از آجندایی است که همکاری بین کمیسارای افغانستان و ایران در مرزها چطور تقویه ببخشیم که از این حوادث و از این مشکلات جنجالا پیشگیری شود. من کاملا موافق هستم با عزیز صاحب.
یک شنونده وصل است. بله بفرمایید صاحب. خب میگن که سایلبین عقل چل وزیر داره. وزیر صاحب ببخشید، شما یک عقل بتین، یک فکر بتین چی کنن؟ یعنی
جمشید از کاکیشا، من نظر استاد تایید میکنم. همین نابسامانی ها در زلای دولت بسیار زیاد است. فعلا دولت مسئول تقسیم قدرت است. از سوی دیگه مشکلات کرونا است. با وضع مهاجرین در دمی سالهای سال توجه نشده. حالی چطور مسئول علاقه
بود؟ چهار خلاصه اگر جواب بتین که باز
اول خو از همین دوستایی که تماس گرفتن تشکر میکنم. مثلا خب سرنوشت مهاجرین و هموطنانشان حساس هستند. و همین قدر بها میتن که وقت میگذارن، تماس میگیرن، اظهار نظر میکنن، این واقعا قابل قدردانی است. و همون فرمودی شما که سیلوی نقش عقل چل وزیر داره، ما صحبت های اینا استفاده میکنیم، واقعا از بخش های مختلفی صحبت های اینا ما میتونیم استفاده کنیم، همه صحبت ها قابل استفاده بود. ولی در مجموع وقتی که کل صحبت های اینا را ما یک جا جمع کنیم، این است که دولت افغانستان باید به مهاجرین و سرنوشت مهاجرین اهمیت بده. شما ببینید ما فعلا 6 میلیون و 560 هزار نفر مهاجر در کشورهای مختلف داریم. نزدیک 2.5 میلیونش در ایران است و همین حدود هم در پاکستان است، بقیه‌اش هم در دیگر کشورها. عمدتاً فعلا اقتصاد افغانستان و زندگی مردم افغانستان سر
دسموز اینمی مهاجرین ماست که در کشورهای مختلف هست. 40 سال در افغانستان جنگ بوده، نرخ بیکاری هم بسیار بلند است و بیش از 50% هم در اواخر اعلان میشد که زیر خط فقر است و کرونا این موضوع را افزایش بیشتر داده. بانمون دستمزد مهاجرین در او کشورها اگر نبوده باشه، طبیعی است که زندگی اقوام و بستگان و خویشاوندان اونا در افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد. و به این اساس اگر ما به وضعیت مهاجرین توجه نکنیم، اگر مثلا کوشش نکنیم که از کرامت انسانی اینا دفاع نشوه، اگر بالاخره خب از حقوق کارگری ما در کشورها دفاع نشوه و سایر مسائلی را که دوستان مطرح کردن، طبعا ما به جایی نمیرسیم. طبیعتا ما با همه دوستان موافق هستیم، یک نگاه جامعه ضرورت است و به همین خاطر ما سال گذشته یک پالیسی را ساختیم تحت عنوان پالیسی جامعه مهاجرت، که در اون پالیسی جامعه مهاجرت تمامی اینمی نکات را که دوستان به صورت فراخنده اشاره میکنند اونجا به صورت اصولی دسته‌بندی شده، تنظیم شده و ما هم امروز هم تقاضا کردم که اگر اون پالیسی شود که جزء آجنده کابینه قرار بگیره و ما امیدوار هستم که در زودترین فرصت او برای در کابینه و تصویب شود، افغانستان یک سیاست نو در عرصه مهاجرت داشته باشد.
وزیسه برازی که شاید پسانتر فرصت نشه، یک چیز تعداد از مهاجرین افغان در کمپ موریا یونان میگر روز و شب دشوار را سپری میکنند. حکومت افغانستان، حکومت یونان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر کس که میفهمین میگه هیچ کس از اینا به اونا رسیدگی نمیکنه، برشان کمک نمیکنه. وزیسه
کشورهای ترانزیت داریم، از اون جمله ترکیه هست و اندونزی هست و یونان، که متاسفانه وضعیت مهاجرین در اینجا به دلیل ترانزیت بودن یک کشورها خوب نیست. در یونان هم مشکلات زیادی هست، از جمله کمپ موریا و مهمترین مشکل در اون کمپی است که 3-4 برابر ظرفیت کمپ فعلا در اونجا مهاجرین وجود دارد و یک تعداد اطفال در اون کمپ است. گرچه سال گذشته، یعنی در سال 2019 یک توجه خوبی صورت گرفت، تقسیم بندی شد که در بعضی کشورها اونا را بپذیرند و به خصوص اطفال را. و در همین روزا ما آخرین گزارش هایی که داریم، بعضی کشورها اعلان آمادگی کردن برای پذیرش اطفال که در کمپ هستند و یک تعداد افراد جدید در همین روزا در حال حرکت بود به طرف یونان، که طبعا احتمالاً اونا بیشترشان از همون مسیر وارد خواهد شدن، چون راه ورودی است، یک گلوگاه است، او ساحه به مشکلات بیشتری مواجه شده. ما این همواره از کشورهای اروپایی خواستیم که یونان را کمک کنند. یونان یک کشور است که از نظر بنیه اقتصادی خودش توانمندی بالایی ندارند و مهاجرپذیری اونا متکی به کشورهای دیگه اتحاد اروپا است و البته کشورهای اروپایی هم در این رابطه همواره همکاری کردن، اعلام آمادگی شان داشتن و در این روزا توجه و نیاز بیشتر ضرورت داره و ما امیدوار هستم که یک بار دیگه این مورد توجه واقع شود.
بله.
و ما با استفاده از همین یادآوری که شما کردین،
بله،
در میان تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک یادداشت را در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی دارد. ما یک یادداشتی به اتحادیه اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به اون مردم بکنند همین روزا.
عزیز صاحب تشکر. عزیز صاحب محترم، راستی هم مشکلات زیاد است. 6 مورد که شما تثبیت کردین و عزیز صاحب هم تا حد زیاد موافق بودن، منتها اساسی ترین مسئله در بین از یا مسئله ایست که اگر طرف افغانستان دولت در بین وزیرهای مختلف، وزارتهای مختلف، اداره مختلف یک هماهنگی صحیح و اساسی نباشه، یک نفر زورش به هیچ چیز نمیرسه. چی میگین عزیزی صاحب؟ چاره اساسی چی است به نظر شما؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اولین مسئله ای است که متاسفانه IOM و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همچنین در مجموع سازمان ملل از زمانی که قضیه عراق و سوریه و مهاجرین عراق و سوریه مطرح شد، دیگه کلا مهاجرین افغان را فراموش کردن و این فراموش شدن که سازمان ملل در یک موقف حقوقی بسیار قوی قرار داشت به عنوان پشتیبان افغان‌ها در کشورهای مختلف، افغان‌ها این پشتیبان و این عبارت حامی را از دست دادن، به همین خاطر با مشکلات خیلی بیشتر مواجه شدند. موازی‌کاری در دولت افغانستان به عبارتی عدم تمرکز وظیفوی در یک بخش باعث شده که کارها به صورت پراکنده به بخش‌های مختلف کیت و پاشان باشه و عملا هیچ نهادی او جایگاه حقوقی و قوی را نداشته باشه که از یک موقف قوی بتونه با کشور مقابل خود وارد مذاکره و گفتگو شود. شما نگاه بکنید وزارت خارجه در یک حالت است، حالا حداقل تا چند ماه قبل بیخی اصلا یک جهت دیگه ای بود، نماینده ویژه رئیس جمهور در این مورد کار دیگه ای میکرد، حالا اتمر صاحب کار دیگری میکنه، بر فرض مثال سفارت افغانستان در یک فاز دیگری است و ممکن وزارت مهاجرین هم به عبارتی صلاحیت و اختیارات را نداشته باشه. مورد سوم همین نداشتن صلاحیت و اختیارات توسط به عبارتی وزارتخانه ها یا ارگان هایی است که اونها مستقیما زیر نظر ارگ نیستند، به لحاظ به عبارتی غیر رسمی را عرض می کنم. اینا همگی باعث شده که فضا برای مهاجرین و برای انجام یک عمل قاطع و برای بازخواست مهاجرین بسیار ضعیف شود. از طرف دیگر تعداد مهاجران ما بسیار زیاد است در کشورهای مختلف، در مقابلش هم ظرفیت های اداری ما محدود است، هم دستگاه دیپلماسی ما ضعیف است و هم اراده در دستگاه دیپلماسی و همچنین در مجموع دولت افغانستان برای بازخواست کردن حقوق اتباعی خود در کشورهای مختلف ضعیف است. چرا؟ به خاطر از اینکه متصدیان امور میفهمند، وزیر صاحبا میفهمند، در مجموع به شخص خاصی اشاره نمی کنم، میفهمند که اگر در مقابل یک کشور موضع‌گیری سخت بکنن، اون کشورها در افغانستان نفوذ دارن و ممکن است جایگاه و موقف و حتی به عبارتی جان از شخص با خطر مواجه بکنن. به همین خاطر ما هیچ وقت متاسفانه نمیتونیم شاهد یک موقف گیری و موضع گیری قاطع و جدی در مقابل هر کدام از کشورهایی باشیم.
از این یک موضوع امی مسائل اگر دسته کاتگوری ما شما مطالعه کنیم، یکی قسمی که شما هم گفتین مسئله خود دولت یعنی طرف افغانستان است که اینا در بین خود به این موضوع رسیدگی میتونن یا نمیتونن، موضوع دوم روابط بین دو مملکت مثلا بین افغانستان و ایران و مشکلات قومی و ایگپا و مثلا مشکلات افغانستان با پاکستان، اینا یک کاتگوری میشه. و کاتگوری سوم رقابت‌های بین‌المللی، مثلا ایران از خاطر از اینکه آمریکا را خودش مستقیم زده نمیتونه، شاگردای از اوره یا نماینده از اوره در هر جای کس آزار میتونه. به طور مثال سه کاتگوری اگر ما یک راه حل پیشنهاد بکنیم چی خواهد شد؟ سب
من فکر میکنم که شرایط و وضعیت در افغانستان در حال حاضر طوری است که ما دیگه به عنوان یک کشور بی‌طرف در دنیا بوده نمیتونیم. امی بی‌طرفی همیشه زمینه رو برای ما به یک شکلی فراهم کرده، یا به صورت کامل به یک طرف چپه شدیم، یا به عبارتی به عنوان بی‌طرف هیچ طرفی سر ما اعتماد نکرده. ما مجبور هستیم که منافع خود بر مبنای شرایط و وضعیت باید در یک بلوک گره بزنیم و منافع خود با منافع او بلوک در یک مزانی قرار بدیم، در یک جایگاهی قرار بدیم که بلوک مقابل یا کشورهای مقابل از او نتونن به ما آسیب برسونن. این یک مطلب است. پس جهتی است که ما باید یک همپیمان استراتژیک قابل اعتماد و قوی که منافع افغانستان و منافع او کشور یا او بلوک با هم گره خورده باشه پیدا بکنیم و داشته باشیم و به عنوان دو تا مدافع عمل بکنیم. امروز در صحنه سیاسی جهان این عرف است. شما ببینید جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه به عنوان دو تا متحد استراتژیک هستند در شورای به عبارت حکام سازمان انرژی اتمی، در شورای امنیت سازمان ملل. امریکا به خاطر به عبارت رأی رد روسیه نمیتونه در مقابل ایران خیلی چیزها را به عبارت تصویب بکنه یا قطعنامه صادر بکنه، یا همچنین چین در این مورد. شما نگاه بکنید ما یکی نیاز به این مورد داریم. دوم مسئله ای است، یک بار برای همیشه باید واقعا هم خطوط سیاست خارجی دولت افغانستان تعریف و تعیین شود. ما مسائل و اختلافاتی که بر فرض مثال با کشورهای مثل ایران یا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هر اختلافی که از سر حقابه است، سر خطوط مرزی است، سر هر چیزی که است، بشینیم و ایره حل بکنیم و ایره اعلان بکنیم که مردم ما، جامعه ما، تحصیل کرده های ما همگی بفهمند که اینی حق و حقوق است، اینی خط تعیین شده، اینی مطلب است، اینی مسئله است، که در این صورت بهانه‌ای بر از این نمونه که بر فرض مثال اتفاقات بعدی بیفته. متاسفانه تغییر و تبدیلی بسیار زیاد در دستگاه دیپلماسی و در عبارت سازمان هایی که بیشتر ارتباط خارجی را کار میکنه باعث شده که اشخاص پایداری در یک موقف قرار نداشته باشند که به صورت پایدار بتونن تعامل بین دو کشور مورد سنجش و مورد رصد قرار بدن. این خودش باعث شده که هر شخص جدیدی میاد در دستگاه دیپلماسی یا بر فرض مثال در دستگاه های مربوط به ارتباط خارجی کشورهای همسایه و کشورهای خارجی ما، از هر شخص به صورت جداگانه مطالبه امتیازات جدید و جداگانه میکنه. ثبات در دستگاه‌های دیپلماسی و دستگاه‌هایی که سیاست خارجی رو کار میکنن، و از طرف دیگه پیدا کردن یک متحد استراتژیک قابل اعتماد که منافع دو طرف واقعا به او گره خورده باشه، و از طرف دیگه به عبارتی حل کردن منازعات، اختلافات و زمینه‌های اختلافی که بین افغانستان و بین کشورهای دیگه وجود داره یک بار برای همیشه میتونه تا یک حد بسیار
زیاد. تشکر عزیز. بله عزیز، تشکر عزیز محترم آقای بلخی. یک اصطلاح در بین مردم است، مثلا صحیح میگم یا غلط میگم، میگه این لک لک میگه راه رفتن طاووس، میگه تقلید کرد راه رفتن خودش هم یادش رفت. حالا سیستم نظام ما را میگن آزاد، بازار آزاد و مثلا دموکراسی و از این قبیل، زیادتر هم که امریکا رفیق راستیم و را تقلید میکنیم. مگم بسیار جد بین از این دو گروه در عمل بسیار فرق است. مثلا در امریکا در مؤسسات خصوصی شخصی در پوانتونا اینجا هست که اینا مثل راند و مچم چی و چی، اینا یک مطالعه میکنن و یک نظرخواهی میکنن و یک پالیسی جور میکنن، واز میمانن در سر میز رهبرا که در این باره انتر اگر شو خوب است، در این باره اتر شو، متخصصین گپ میزنن. مثلا استاد عزیزی واری استادا کلشان کله در کله میشن در مورد یک سیاست ایران، یک چیز خوبه، یک نقشه را تعیین میکنن، باز میارن میمانن در سر میز وزیر صاحب مهاجرین هم، در سر وزیر خارجه هم، وزیر دیگر هم، باز و آستاسته یارا راه ها را تعقیب کرده میرن و همه تو کادرها و همه تو نفرها را میداشته باشن که نقشه را تعقیب بکنن. از او خاطر شما چی رای حال از تجربیتان چی گفته میتونین چی رای حل ایجا شد برزی که آدم همیشه بگویه و باز عمل هم نشه یک قسم خفه میشه آدم، چی میگین سید؟
ما اول خوب تشکر میکنم از عزیز سید، واقعا نظرهای کارشناسانه دارن و ما امیدوار هستیم که شخصیت های علمی مثل عزیز سید بیشتر نظراتشان در سیاست گذاری کشور اثر گذاری خودشان داشته باشد و من موافق هستم که باید ما یک پالیسی جامعه داشته باشیم. دو تا موضوع را من اشاره کردم پیشتر، یکی بحث پالیسی سیاست خارجی دولت افغانستان است که در قانون اساسی تعبیر شده به خطوط اساسی سیاست خارجی دولت، حکومت باید او را تهیه بکنه و در نهایت به تصویب پارلمان برسه که پیشتر ما گفتم امی خطوط اساسی که جهتگیری های دولت افغانستان در مجموع در قبال کشورهای زیدخل در قضای افغانستان چی باید بوده باشه فعلا زیر کار است. من امیدوار هستم که هر چه زودتر خلاص شود و به پارلمان هم به تصویب برسه و ما یک سیاستی مدونی در رابطه با مسائل خارجی خود ما داشته باشیم و مطابق رو پیش بریم.
دیسه ببخشن که وقت زیق میشه، یک ذره شوخی کنیم امرای شما. اگر این شما جور کنین قانون هم اگر شد و خدای نخواسته خدای نخواسته وزیر تبدیل شد و بازور پس او اثر جور میکنه، باز یک 40 سال دیگه ما میرسه
اثر جور نمیشه. انشالله که اثر جور نمیشه.
تشکر وزیر سیب.
پالیسی جامعه اجازه بدین ساختیم بند. و در این پالیسی تقسیم وظایف شده برای همه ادارات که در بخش کارگری کی کار بکنه، چی کار باید بکنه، در بخش سیاست های خارجی و دفاع از حقوق مهاجرت کی باید کار بکنه، در رابطه با مسائل حقوق بشری اینا کدام نهاد باید کار بکنه، تمامی اینا در اون پالیسی پیشبینی شده، یک پالیسی جامعه است و ما امیدوار هستیم پیشتر که گفتم زودتر تصویب شود.
کار خو میکنم مگم سب، امیدوار هستیم از ایباد کار شود، تا را خو کار ندیدیم. عزیزی سب جنبندی کن برنامه را.
من فکر میکنم که شاید همین فشارهایی هم که بر روی مهاجرین در به عبارت چند ماه گذشته آمد دلیلشی بود که جمهوری اسلامی ایران یک چیزی داشته باشه در میز مذاکره با آقای اتمر که به عبارت او رو بکشانه به پای میز مذاکره، با وقتی که آقای اتمر هفته آینده میاد آقای اتمر تقاضاهای بسیار زیاد داشته باشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایران هم تقاضاهای بزرگی خود مطرح خواهد کرد. در وضعیت مهاجرین یک تغییر جدی بیاید، مهاجرین در ایران بسیار به مشکل مواجه است.
انشاءالله تغییر بیاید، دعا کنیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم دکتر حمید عزیزی استاد پاونتون از اشتراکتان یک جان تشکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم.